بسم الله الرحمن الرحیم. شرح مثنوی معنوی دفتر اول. بردن پادشاه آن طبیب را بر سر بیمار تا حال او را ببیند. در قسمت‌های قبل شهر دادیم این ماجرا رو که پادشاهی که ملک دنیا و دین رو داشت عاشق کنیزکی میشه و کنیز رو به قصر خودش میاره، اما کنیز بیمار میشه و شاه طبیبانی رو جمع میکنه. طبیبان در درمان او وا میمانن به خاطر آنکه انشاءالله نمیگن و پادشاه به مسجد رفته، بازاری و آه و ناله به خواب فرو میره. در خواب پیری رو میبینه که مژده اجابت دعای او رو بهش میده و آن پیر به صورت حکیمی در فردای آن روز ظاهر میشه و پادشاه حکیم رو از دور شناسایی میکنه. روح آنها با همدیگه آشناس، آنها همدیگر رو در میابند و دیدیم که مولانا به این بهانه در مورد ادب توضیحاتی رو ارائه میده و ادبی که خود پادشاه در برابر انجام میده رو توصیف میکنه. اما ادامه داستان. چون گذشتان مجلس و خان کرم، دست او بگرفت و بردن در حرم. وقتی که اون مراسم جوانمردی در واقع پادشاه و اون لطف و بخششاش تموم شد، دست حکیمی که اومده بود مهمانش رو گرفت و برد در اندرونی در حرم. قصه رنجور و رنجوری بخاند، بعد از آن در پیش رنجورش نشاند. ماجرای کنیزک رو برای شهر داد، رنجور که کنیزک است و رنجوری که بیماری کنیزک است، و او وقت در کنار کنیزک اون رو نشاند. رنگ و رو و نبض و قاروره بدید، هم علاماتش هم اسبابش شنید. طبیبی که اومده بود به رنگ و روی کنیز نگاه کرد، نبضش رو گرفت و قارورش رو بدید. قاروره یک شیشه‌ای بوده، میگفتن شبیه به مثانه ساخته شده بوده، ادرار رو درش میریختن و روی اون ادرارش آزمایش های انجام میدادن، از شکل اون، از رسوبات اون، از رنگ اون و موقعی علاماتش میفهمیدن که در واقع چه حالی داره. قاروره بالاخره این شیشه هست که شیشه آزمایش ادراری بوده که در گذشته ازش استفاده میکردن. گاهی وقتا قاروره دیدن یعنی ادرار دیدن، اصلا به خودش به این معناست، اگرچه قاروره آن ظرف ادرار برای آزمایش بوده. برای مثال حافظ هم میگه که زمانی که بیمار هست، در شعری که میگه فاتحه ای چه آمدی بر سر خسته ای بخوان، لب بگشا که لعل تو میدهدت به مرده جان. یعنی مریض شده، میگه که اگه اومدی فاتحه ای برای من بخون. اینها یکی از بیت های آن غزل حافظ این چنین هست که میگه آن که مدام شیشم از پی عیش داده است، یعنی شیشه شراب رو برای من می آورده، شیشم از چه میبرد پیش طبیب هر زمان. حالا چرا داره شیشه ادرار من رو، یعنی همین قاروره رو، میبره پیش طبیب؟ اونی که همش شیشه شراب برا من میاورده، حالا داره شیشه من رو میبره پیش طبیب؟ هم علاماتش هم اسبابش شنید. این رنگ روش رو دید، نبضش رو گرفت و شیشه ادرارش رو دید برای آزمایش. علاماتش رو یعنی همون علائم بیماریش رو رصد کرد و علت این که دچار این بیماری شده رو ازش شنید، از خودش پرسید و شنید. گفت هر دارو که ایشان کردند، آن امارت نیست، ویران کردند. اون طبیبان قبلی هرچی که به این دادن در واقع نه تنها درست نکردن، خراب کردن اوضاع رو. بی خبر بودند از حال درون، استعیذ الله مما یفترون. اونها فقط جسم این کنیز رو دیدن، نمیدونستن درون این کنیزک چه خبر هست. در واقع حکیم فهمید که درون این کنیزک غوغایی برپا هست و فهمید که اون حکیمان قبلی و طبیبان قبلی اصلا به درون این کنیز هیچ نگاهی در واقع نداشتن، نمیتونستن ببینن درون اون رو. گفت استعیذ الله مما یفترون، به خدا پناه میبرم از آن افتراهایی که اون طبیبا به این کنیز زدن. دید رنج و کشف شد بر وی نهفت، لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت. فهمید چه خبره اما به پادشاه هیچی نگفت. رنجش از سودا و از صفرا نبود، بوی هر هیزم پدید آید ز دود. بیماری که کنیز داشت به خاطر زیاد و کمی سودا و صفرا و بلغم و خون و اینها نبود، اصلا مسئله جسمانی نبود. بوی هر هیزمی از دودش میشه تشخیص داد، میشه فهمید. همونطوری میشه از علاماتی که این کنیز داشت فهمید درونش چه خبر هست. دید از زاریش کوزار دل است، تن خوش است و او گرفتار دل است. تنش مشکلی نداشت، تن خوش بود، ولی گرفتاریش معلوم بود گرفتاری دل هست و از زاری کنیز میشد این رو تشخیص داد. یعنی او آه و ناله ای که انگام بیماری میکرد میشد از اون زاری تشخیص داد که این گرفتار دل هست. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. علت عاشق ز علتها جداست، عشق استلاب اسرار خداست. درد عاشق با مابقی دردها فرق داره. عشق استلابیه برای رازهای الهی. استلاب وسیله‌ای بود که با اون وضع ستارگان رو میسنجیدن، ارتفاع آفتاب و ستارگان رو باش میسنجیدن و از اوضاع ستارگان و آفتاب سر در میآوردن. در معنای اون حرفای گفته شده استور یا استور به معنای میزان و ترازو و لاب به معنای آفتاب، به معنای ترازو یا آفتاب، چیزی که آفتاب رو باهاش میشه سنجید. آفتاب نشانه ای از ستاره های دیگه و این توضیحات که به کار ما نمیاد، ولی به این معناست که عشق مثل وسیله، مثل استرلاب که باهاش وضع ستارگان رو میشه دید. عشق چنین چیزی است، با عشق میشه به اسرار خدا رسید. یعنی وسیله ای است که اون رو باید داشته باشی تا بفهمی رازهای خداوند چیست و به اسرار خداوند برسی. عشق چنین جایگاهی داره. عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر ره برست. عشق از هر جنسی که میخواد باشه باشه، چه این دنیایی باشه چه آن دنیایی باشه، و به هر گونه‌ای که میخواد باشه باشه. اگر واقعا عشق باشه، نهایتاً ما رو به اون مطلوب حقیقی میرسانه. به خاطر اینکه قبلا هم توضیح دادیم در این ویژگی عشق، که در عشق پرده میان عاشق و معشوق از میان برداشته میشه. عاشق چیزی جز معشوق نمیبینه. حرص و طمع و بیماری‌ها و رنج‌های دیگه از میان میره. تنها چیزی که میماند معشوق هست. پس وقتی که این علت‌های دیگه و رنج‌های دیگه از میان میره و تنها معشوق باقی میمونه، پرده از میان برداشته میشه و عاشق خودش رو کنار میزنه برای اینکه تنها چیزی رو که میبینه معشوق هست. پس آمادگی این رو داره که به عشق الهی و به مطلوب الهی هم در واقع به همین گونه برسه. او درک کرده یک بار که در عشق چنین چیزی هست، چنین فضایی هست، چنین اتفاقی میفته. پس برای او مسیر هموارتر شده و نهایتاً این عشق اون رو به اون عشق متعالی خواهد رساند. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. گفتیم در عشق اتحاد میان عاشق و معشوق رخ میده و مرحله توحید و فنا وقتی که میرسه این اتحاد خودش رو نشون میده، یا حالا اون مرحله رو ما به این نام گذاشتیم که در انتهای عشق در واقع فقر و فنا رخ میده، در این مسیر توحید رخ میده. ما به این معنا وقتی که صحبت میکنیم میشه این برداشت رو کرد که زبان از کار میفته. چرا؟ چون وقتی که ما به وسیله زبان چیزی رو توضیح میدیم، خود زبان، خود وجود زبان، خود واژگان، خود جمله بندی های ما واسطه ای هست میان ما و آن چیز، و میان آن چیز ما و در واقع آن مخاطبی که میخوایم در مورد آن چیز باهاش صحبت بکنیم. این زبان یکی از واسطه هایی است که میان آن چیز و آن مخاطبی که داریم باهاش صحبت میکنیم وجود داره. وقتی که در عشق واسطه ها از میان میره، پرده ها برداشته میشه، توحید اتفاق میفته، مرز میان عاشق و معشوق از میان برداشته میشه، یکی از این واسطه ها هم که زبان هست از میان برداشته میشه. اصلا هر واسطه ای وقتی از میان برداشته بشه، زبان هم که یکی از واسطه ها هست از میان برداشته خواهد شد. پس زبان نمیتونه هیچ وقت عشق رو به آن گونه ای که هست شرح بده. زبان قاصر از این ماجرا هست. و هر چقدر مولانا میگه که با زبان بگم، اگرچه دارم روشنگری میکنم برای کسی که نمیدونه عشق چیست، دارم یک چیزهایی رو روشن میکنم، ولی وقتی که در عشق قرار میگیرم شرمنده میشم که چرا اون حرفا رو زدم. یعنی اینقدر تفاوت میان اینها وجود داره. چون قلم اندر نوشتن میشتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. در واقع حافظ میگه قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز، ورای حد تقریر است شرح آرزومندی. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. عقل اگه بخواد این ماجرا رو شرح بده، مثل خر در گل فرو میره، میمونه، نمیتونه شرح بده. حافظ میگه وقتی که با خداوند صحبت میکنه در ابتدای آفرینش، در ازل پرتو حسنت تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، جلوه ای کرد رخت دید ملک عشق نداشت، عین آتش شد از این غیرت و بر آدم زد، عقل میخواست که از آن شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان بر هم زد. مدعی خواست، یعنی عقل میخواست، مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامه محرم زد، گفت ای عقل تو نامحرمی، تو نمیتونی بفهمی که این ماجرا اینجا چه خبره. زمانی که خداوند به فرشته ها نگاه کرد، دید فرشته ها نمیتونن عشق بورزن، به خاطر همین غیرت او رو برداشت و او جلوه کرد و از جلوه او که بر انسان تجلی پیدا کرد خداوند، آفرینش صورت پذیرفت. این ماجرایی بود از زبان حافظ به این معنا. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. عشق و عاشقی رو تنها خود عشق میتونه شرح بده، تنها زمانی که درونش قرار داری میتونی بفهمی این ماجرا چیست. به وسیله عقل و تجلی های عقل، زبان و امثال ذلک، نمیشه سخنی در این باره گفت، اینها همه واسطه هستن. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. خود آفتاب دلیل وجود آفتاب هست. اگر میخوای بدونی آفتاب هست یا نه، رو تو بر نگردون، پشت نکن به آفتاب، پشت بکنی بهش، سایه خودت رو میبینی. همین که ببینیش یعنی هست. یک معنای درونی که این بیت داره و این معنا خیلی مهم هست و اوج اون رو ما در نظریه سهروردی میبینیم در فلسفه، این ماجراست به صورت خلاصه. آفتاب هر چیزی رو ظاهر میکنه. آفتاب اگر نباشه، نور آفتاب اگر نباشه، ما چیزی رو نمیبینیم. به وسیله نور آفتاب هست که چیزها رو میبینیم در این روز. حالا اگر به وسیله نور این چیزها رو میبینیم، خود آفتاب رو چگونه میبینیم؟ آیا خود آفتاب هم به وسیله نور میبینیم؟ به وسیله نور چه میبینیم؟ به وسیله نور خود آفتاب؟ پس خود آفتاب نشون دهنده خود آفتاب هست. اگر یک پله بالاتر بریم و آفتاب رو استعاره بگیریم از نور متعالی تر، ما به وسیله نور اشیا و چیزها رو میبینیم. از وی ارسایه نشانی میدهد، شمس هر دم نور جانی میدهد. اگرچه از آفتاب سایه نشانه ای هست، یعنی اگه سایه رو نگاه کنی یعنی آفتابی است که سایه به وجود آمده، اما خود شمس، خود آفتاب هر دم داره نور جان ما رو میده. یعنی اینکه سایه اگر نشانه ای از وجود او هست، خود او همه وجود ما هست. یعنی ما داریم از وجود او سرچشمه میگیریم، که حالا باز استعاره ممکنه داشته باشه شمس به آن شمس متعالی تر، که در آینده میبینیم توضیحاتی که خود مولانا میده. سایه خواب بارد تو را همچون سمر، چون برایت شمس انشق القمر. سمر هم به معنای سایه اجسام در نور ماه هست، هم به معنای افسانه ها و داستان هایی که در شب میخوندن. میگه این افسانه و داستانی که تو شب میخونن خواب میاره، انسان رو به خواب فرو میبره، سایه تو رو به خواب فرو میبره، که میتونه اشاره داشته باشه به همین دنیا که قبلا صحبت کردیم چرا این دنیا در مقام سایه است، در مقام امری هست که نه هست و نه نیست. سایه هم چنین چیزی است. سایه چیست؟ سایه نبودن نور هست، یعنی فقدانه. سایه نه هست نه نیست و چنین ویژگی رو داره و دنیای ما رو میشه به سایه تشبیه کرد، همونطور که افلاطونیان تشبیه کردن و همونطور که بسیاری از عرفا این گونه ممکنه ببینن این ماجرا رو. و این دنیا تو رو به خواب فرو میبره و هوشیاری رو از تو بر میداره به این معنا، مثل افسانه هایی که تو شب میخونن و انسان رو به خواب فرو میبرن. گویا این دنیا افسانه‌ای بیش نیست. اما زمانی که شمس بیاد، زمانی که خورشید بیاد، انشق القمر، که اشاره داره به آیه قرآن که ساعت نزدیک شد و ماه شکافته شد، که گویا اشاره داره به آخرت و قیامت، زمانی که قیامت نزدیک میشه و ماه شکافته میشه. یکی از ویژگی هایی که ماه داره، نوری از خودش نداره ماه، نور او عاریت است از خورشید. پس ماه میتونه اشاره ای داشته باشه به ما، خود ما در این دنیا، و موجوداتی چون ما که نورشون از یک جای دیگه داره میاد و خودشون چیزی نیستن و نوری از خودشون ندارن. خود غریبی در جهان چون شمس نیست، شمس جان باقی است، او را امس نیست. غریب به دو صورت میشه بهش نگاه کرد. یکی این که ما همه، یعنی همه ما انسان‌ها در این دنیا غریب هستیم، چرا که زمانی در قرب بارگاه الهی بودیم و اکنون نزول پیدا کردیم و اومدیم در این دنیا. این دنیا برای ما سرزمین ما نیست، سرزمینی غریبی هست، غریبستانی به گفته برخی، و یک روزی به وطن اصلیمون برمیگردیم و در این دنیا هم که هستیم شوق برگشت به وطن اصلیمون رو داریم، همانطور که در نینامه ازش صحبت کردیم، همانطور که بعضی از عرفا این حدیث پیامبر رو که حب الوطن من الایمان رو این میدونن که عشق وطن از ایمان است. وطن منظور همان عالم بالاست که زمانی در آنجا بودیم. پس وقتی که اینجا هستیم غریب هستیم، اما هیچ غریبی، یعنی هیچ کدوم از این غریب هایی که من دیدم، مولانا میگه هیچ کدوم از اونها مثل شمس نیست. حالا گویا اشاره داره به شمس تبریزی، معشوق و محبوب خودش، که تغییر و تحولی در مولانا ایجاد کرد، مولانا رو وابسته به خودش کرد و بعد از اینکه از مولانا دور شد، حالا گفته میشه با حسادت های شیوخ شهر قطرف شد یا به هر طریقی از پیش مولانا رفت، مولانا دچار تأثیر شدیدی شد و اکنون مولانا گویا میخواد یادی از شمس بکنه و واژه شمس و خورشید اون رو به یاد این ماجرا میاندازه و سیر داستان و عشق اون رو به این سو میکشانه. یک غریب هم به گونه دیگه به معنای این هست که کسی شمس رو یا کسی او رو که داره بهش اشاره میکنه نمیفهمید. او در میان همه غریب بود و اون کسی که غربت رو درک بکنه، غربت این دنیا رو درک بکنه، افعال و رفتارش به گونه ای خواهد بود که دیگران اون رو نمیفهمن، اون رو درک نمیکنن و در میان جمع هم غریب خواهد بود، یعنی با آن گونه هم غریب خواهد بود. واقعا دیگران اون رو نمیفهمن، او غریب هست. این هم به یک گونه دیگه است که میشه به این موضوع نگاه کرد. در واقع هر کسی که به غربت پی ببره غریب هم خواهد بود در میان دیگران، همانطور که در واقع و در حقیقت چه بداند و چه نداند در این دنیا غریب هست. شمس جان باقی است، او را امس نیست. خود خورشید هست که روز و شب رو پدید میاره و زمان رو ما میتونیم بدین طریق بفهمیم، اما میگه خود خورشید زمان رو بر نمیتابه. خود خورشید که روز و شب نداره، او روز و شب رو پدید میاره. خورشید جان چنین چیزی هست که روز و شبی نداره. در عالم بالا هم که وابسته به ماده و تغییر و حرکت نیست، زمان معنا نداره، چون زمان وابسته به حرکت و تغییر هست. بدون تغییر زمانی معنا نخواهد داشت. شمس جان یعنی خورشید جان، خورشیدی که جسمانی نیست، از جان و عالم بالا هست، هم زمان رو بر نمیتابه. شمس در خارج اگرچه هست فرد، یا شمس در خارج اگرچه هست فرد، میتوان هم مثل او تصویر کرد. اگرچه خورشید این دنیا یکی است، اما میشه تصور دیگه ای هم از او داشت و مثل اون رو، همانند اون رو هم در ذهن تصور کرد. شمس جان کو خارج آمد از اسیر، نبودش در ذهن و در خارج نظیر. ولی شمس جان با این شمس این دنیایی، یعنی خورشید این جان با این خورشید این دنیایی، یک تفاوتی داره. اینه که خورشید جان در اسیر، یعنی افلاک که هر یکی از سیارات در تفکر گذشته ایران فلکی داشت برای خودش، یعنی آسمانی داشت برای خودش، اونها فهمیده بودن، یعنی سیاراتی که در آسمان می‌دیدن مثل عطارد، مثل زهره و نه تنها سیاراتی این گونه، خورشید و ما هر کدوم از اینها فلکی داشتن برای خودشون. آخرین فلک یا فلک افلاک در واقع در اسیر که یک ماده بود یا گفته میشه از جنس آتش بود، بند بود و درون اون پوشیده شده بود، اسیر اون رو در بر گرفته بود و میگه چون شمس جان درون این اسیر نیست، چون هر چیزی که درون این اسیر بود گویا بود این جهانی داشت، ولی شمس جان چون درون این اسیر نیست، پس در ذهن انسان هم نمیشه تصوری ازش داشت و در خارج هم نظیر اون پیدا نمیشه، چون از جنس ماده و جنس این دنیا نیست. یکی از معناهای اسیر این هست. ما اسیر یا اون چیزی که در فضا پر کرده و هر جسمی رو در بر میگیره، یعنی ماده‌ای که در فضا وجود داره و هر جسمی رو در بر میگیره، باز هم به همان معنا میشه اون رو استخراج کرد. در تصور ذات او را گنج کو، تا درآید در تصور مثل او. اصلا چگونه میشه ذات او رو تصور کرد، شناخت؟ چگونه میشه به معرفت او رسید که اصلا بشه مثل او رو تصور کرد؟ فل ابتدا نمیشه یکی رو مثل او تصور کرد، به این خاطر که ذات او قابل شناخت نیست. چنین چیزی رو مولانا داره میگه. چون حدیث روی شمس الدین رسید، اکنون داره از شمس تبریزی به صورت واضح سخن میگه. چون حدیث روی شمس الدین رسید، شمس چهارم آسمان سر در کشید. حالا که حرف شمس تبریزی آمد، شمس آسمان چهارم گفتیم هر سیاره و به اضافه قمر که ماه هست و خورشید فلکی داشتن در تفکر گذشته، در فلسفه گذشته اینها افلاکی داشتن برای خودشون که فلک چهارم از آن خورشید بود و حالا داره میگه خورشید فلک چهارم، یعنی خورشید همین دنیای خودمون، وقتی حرف تو اومد یا حرف شمس تبریزی اومد سر در کشید، یعنی که رفت کنار به خاطر بزرگی و عظمت و نورانی بودن شمس تبریزی دیگه خورشید آسمان چهارم حرفی برای گفتن نداره. واجب آید چون که آمد نام او، شرح رمزی گفتن از انعام او. حالا که نامی از او رو بردیم، واجب اومد که از نیکی های او و بزرگی های او کلامی گفته بشه. و ادامه شعر که مولانا میخواد گویا در مورد شمس تبریزی صحبتی بکنه، هم چیزهایی مانعش میشه که بی پرده از شمس تبریزی سخن بگه و در اپیزود بعد خواهیم دید که چه چیزی در مورد شمس میگه و چقدر اجازه میده در مورد شمس گفته بشه و چگونه این سخن به میان بیاد. سیر داستان تا اینجا رسید که پادشاه حکیمی که آمده بود و مهمانش بود رو با خودش برد کنار کنیزک نشاند. حکیم علائم کنیزک رو دید و دریافت که بیماری کنیزک بیماری درونی است، بیماری عشق است که با باقی بیماری ها فرق داره. او داستان و اسرار رو فهمید اگرچه با پادشاه چیزی نگفت و این باعث شد که مولانا به سراغ عشق بره، در مورد عشق حرفایی بزنه و عشق هم اون رو به سمت شمس تبریزی کشوند. داستان کنیزک مولانا رو به سمت عشق برد، در مورد عشق مولانا توصیفاتی ارائه داد، سخنانی گفت و بهانه ای شد این که در مورد شمس هم یک سخنانی بگه، یعنی عشق بهانه ای شد که در مورد شمس هم سخنانی بگه. در اپیزود بعد خواهیم دید در مورد شمس چه چیزهایی مولانا به زبان میاره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.